بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل چهارم راجع به عرضی و ذاتی بحث های مطرح شده، ماهیت رو در مقایسه با ماهیت دیگر گفتیم یا عرضیه یا ذاتیه، و البته یا نه عرضی و نه ذاتی. بعد در ادامه عرضی رو دو قسم کردن، عرضی محمول به زمیمه و عرضی محمول من صمیمه. اینا توضیحش رو دیروز عرض کردیم، اجازه بدید که این قسمت از متن رو بخونیم. ول عرضی قسمان، یعنی عرضی دو قسمه. قسم اول اینه، فانه ان توقف انتزاعه و حمله علن زمام، اگر انتزاعش از موضوع، یعنی ماهیتی رو که در نظر گرفتیم، انتزاعش از موضوع و حملش بر موضوع به زمیمه ای احتیاج داشته باشه، علن زمام متعلق به اون توقفه، اگر به زمیمه ای احتیاج داشته باشه، یعنی از ذات خود موضوع ما نمیتونیم انتظار بکنیم و برش حمل کنیم، باید حتما زمیمهی لحاظ بشه. حالا یعنی اولا و به ذات این عرضی خاصیت اون زمیمه هست، نسبت به اون زمیمه ذاتیه، شی نسبت به اون زمیمه ذاتیه، ولی چون اون زمیمه ارتباطی با این موضوع پیدا کرد، این حکم رو به این موضوع هم سرایت میدیم، نسبت به او میشه عرضی. پس همین حکمی که بحث کردیم، همینی که محموله در مقایسه با خود زمیمه ذاتیشه، ولی در مقایسه با موضوع عرضیه. فانه ان توقف انتزاعه من الماهیت الموضوعه و حمله علیها علن زمام، به یک زمیمهی، به انزمام یک زمیمهی نیاز داره. مثل چی؟ که توقف انتزاع الهار و حملهی علی الجسم علی انزمام الحرارت الیه، مثل متوقف بودن انتزاع هار، یعنی گرم. ما اگر هار رو بخوایم برای یک جسمی حمل بکنیم، انتزاع هار از این جسم و حمل هار بر این جسم به حسب ذات جسم نمیتونه صورت بگیره، حتما باید یه چیزی زمیمه جسم بشه تا ما بتوانیم هار رو بر او حمل کنیم. اون زمیمه چیه؟ حرارت هست. که توقف انتزاع الهار و حملهی علی الجسم علی انزمام الحرارت الی. حالا خود هار نسبت به حرارت چجوریه؟ خود هار نسبت به حرارت ذاتیه، ولی نسبت به جسم عرضی حساب میشه. تو بحث حیثیت تقلیدیه یادتون باشه، یکی از بحثایی که مثال میدادیم همینجا بود. این هار نسبت به جسم در واقع به حیثیت تقلیدیه هم میشه، یعنی با لحاظ اون قید حمل میشه. که توقف انتزاع الهار و حمله علی الجسم علی انزمام الحرارت الیه. خب اگر اینجوری باشه، یعنی اگر عرضی به این شکل باشه، سمی محمولاً به زمیمه، اینو میگیم محموله به زمیمه بهش میگن، چون به زمیمه احتیاج داره، محمول است بر شی اما با لحاظ زمیمه، یعنی همون حیث تقییدی. و این لم یتوقف علی انزمام شیء الی الموضوع، اما اگر این یتوقف زمیرش برمیگرده به اون انتزاعی که اون بالا بود سطر اول، و این لم یتوقف یعنی انتزاع عرضی از ماهیت موضوعه و حملش بر اون ماهیت موضوعه به انزمام چیزی نیاز نداشت، متوقف نبود بر انزمام چیزی، لم یتوقف علی انزمام شیء الی الموضوع سمی الخارج المحمول. ولی مواظب باشیم ذاتی باب ایساغوجیش هم نیستا، چون اگه ذاتی باب ایساغوجی باشه که دیگه بهش نمیتونیم بگیم عرضی، توجه کردید؟ ولی با این حال خود ذات موضوع کفایت میکند در انتزاع این محمول و حمل این محمول بر این ذات، نیازی به انزمام زمیمه نداره، چیز بهش اضافه نمیشه. خب میفرمان و این لم یتوقف علن زمام شیئن علی الموضوع سمیل خارج المحمول یا محمول من سمیمه یا خارج لازم. همین این اسما چیزیست که به این بخش از محمول ها یعنی عرضی ها گفته میشه. خارج محمول هم پیشتر عرض کردم، خارج محمول یعنی الخارج من ذات شی المحمول علیه، این از ذات شی در میاد و بر خود او هم میشه. ذات نه به معنای ایساغوجی، ذات یعنی خود وضع ذات کفایت میکند برای انتزاعش، نیاز نیاز به زمیمه ای نیستش. خب مثالش چیه؟ عرض کردم بهترین مثال برای اینجور عرضی ها معقول های ثانی فلسفی، ولی الان اون رو مثال نزده، رفته به طرف در واقع مثل سفل و ال و امثال اینها. چرا؟ چون بحث ما در ذاتی و عرضی راجع به ماهیات بوده، توجه کردید؟ ماهیات بوده و الا همین اصطلاح راجع به اونا بکار میبرن ها. مواظب باشیم ما تو این بحث، نمیخوام بگیم محمول من صمیمه یا خارج محمول رو فقط راجع به این جور عرضی هایی که الان معرفی کردیم گفته میشه، راجع به چیزای دیگه هم میشه گفته بشه، اما الان داریم عرضی به حسب بحث خودمون رو تقسیم میکنیم. سمیل خارج المحمول مثل چی؟ کل آلی و سافل اضافه. بله بله، حال و محل بود ببینیم. در واقع شما اگر معنی اصطلاحی حال و محل رو بگیرید در ارتباط با ماده و صورت تنظیم میشه، توجه کردید؟ در ارتباط با صورت و ماده، گرچه صورت رو میگن عرضی برای حالا در ادامه بحثمون داریم اینا رو، گرچه صورت نسبت به ماده رو میگیم چی؟ عرضی. و طبیعتاً این عرضی باید قطعاً به لحاظ چی باشه؟ محمول من زمیمه باشه، نمیتونه محمول من سمیمه باشه. حالا میخوام اینو بحث کنیم که اینو میخواستم بگم، این اصطلاح خارج محمول یا محمول من سمیمه اختصاص به اینجا حتما نداره، ولی این جور عرضی‌ها رو ما میگیم خارج محمول. کل آلی و سافل، مثل آلی و سافل. علامه در انتهای این بحث یه جمله‌ای داره، میفرماد این چیزی که ما الان گفتیم، عرضی رو دو قسم کردیم، محمول بزمیمه و محمول من سمیمه، این بنابر مشهور میان فلاسفه و حکما هست، ولی یه بحثی رو ما پیشتر گفتیم و علامه توی فلسفه از حکمت صدرایی استفاده کرده که عرض از مراتب وجود جوهر هست. علامه اون بحث رو مؤثر در این تقسیم میدونه، ولی هیچ نوع تأثیرش رو روشن نکرده، فقط میفرماد هازا هوال مشهور، اینی که ما تقسیم کردیم عرضی رو به دو قسم، این بنابر مشهوره. وقد تقدم ان العرض من مراتب وجود الجوهر، و پیشتر گذشت از کتاب ما صفحه 32، و خود علامه هم در تعلیقات بر جلد 3 اسفار صفحه 313 این نکته رو اشاره کرده. خب جاهای مختلف از کلمات ملا صدرام اومده. وقد تقدم ان العرض، عرض جزء مراتب وجود جوهر هستش، این بحث گذشته. خب علامه اینجا چی میخواد بگه؟ حضرت آیت الله مصباح ایشون در تعلیقه میفرمان این نکته رو که علامه تر کرده میخواد تعریضی داشته باشه به باطل بودن این تقسیم برای عرضی. ما عرضی رو دو قسم کردیم، عرضی به زمیمه و عرضی من صمیمه. علامه میخواد بفرماد با توجه به این بحث اساساً تمام اعراض از مراتب ذات جوهر انتزاع و بر او حمل میشه، بنابراین ما اصلا محمول به زمیمه نداریم، همه محمول ها یعنی عرضی ها عرضی من صمیمه هستش، و این تقسیم بنابر قول مشهور هست. حالا ایشون اینجوری استفاده کرده، ممکنه که همین بیان هم درست باشه، ولی میشه عکسش هم گفت، توجه کردید؟ چون الان که چیز مشخص نکرده، عکسش هم میشه گفت، یعنی بگیم هازا هوال مشهور، این تقسیمی گفته شد بنابر مشهوره که بعضی از محمول ها من زمیمه به زمیمه و بعضی ها من صمیمه است، ولی مواظب باشیم اعراض همشون از مراتب وجود جوهرن، جزو مراتب سافل وجود جوهرن، از ذات جوهر به ماه و جوهر انتزاع نمیشن، بلکه از مراتبش انتزاع میشن. یعنی با این بحث، حالا در جای خودش اونی که بیشتر بهش تمایل داریم این استش که تمام اعراض نسبت به جوهر محمول به زمیمه است، منتها محمول به زمیمه رو باید درست معنا کرد. اگر محمول به ذمیمه به نحو خیلی سطحی معنا بشه که مثلا اعراض جدا هستن، جوهر جسم مثلا جدا هستش و بعد اینا باید بهش ذمیمه بشن. یه چنین نگاهی البته داشته باشه انسان به محمولهای به ذمیمه قطعا نادرسته، ولی تحلیل رو که ملا صدرا راجع به اعراض میده و اینا رو جزو دامنه وجود جوهر حساب میکنه، این محمول به ذمیمه بودنش رو بر نمیداره، از میان نمیبره. باز به لحاظ ذات جوهر ما نمیتوانیم هیچ یک از این مفاهیم رو انتساب بکنیم، حتی علم و صفر و امثال اینها را. اینا همش از خارج از ذات جوهر در واقع با او ارتباط برقرار میکنن. حالا در حسرت فی الجمله الان این عبارتی بود که الان فرمودن و فرمایشی که حضرت آقای مصباح داشتن و بعضی از اساتید دیگر همین بحثی که عرض کردیم از ایشون رو مطرح کردن. خب این تمام شد. نکته دیگری که در ارتباط با ذاتی و عرضی هستش اینه که ما برای تفکیک بین یک ذاتی از عرضی چه ملاکهایی در دست داریم، برای شناسایی یک ماهیت ذاتی چه ملاکها و معیارهایی در دست داریم. در اینجا سه تا ملاک ارائه شده. یک ملاک به لحاظ مقام اثباته، دو تا ملاک به لحاظ مقام ثبوته. اون ملاکی به لحاظ مقام اثبات هستش اینه که ذاتی بیان و ثبوت هست برای ذاتی. یعنی اگر شما یه چیزی رو دیدید که ثبوتش برای ماهیتی به نحو بیان و بدیهی و ضروریه، بدانید که این ذاتیشه، چون ذاتی شی بدیهیست برای خود او، جزء اعراض نیست که اثباتش برای ماهیت نیاز به دلیلی دیگر داشته باشه، بدیهی نباشه. خب این یکی از ملاک‌های تشخیص ذاتی که به لازم مقام اثبات. اما دو تا ملاکی رو که به لازم مقام ثبوته. یه ملاکی این هستش که از نظر علت خارجی، ذاتی نیازمند به سببی جدای از سبب ماهیت نیست. این همون سببی که میاد ماهیت رو ایجاد میکنه، طبیعتاً ذاتیات رو هم ایجاد میکنه. سبب مجزایی نیاز نداره، برخلاف اعراض. در اعراض علاوه بر اینکه یک علتی میاد ذات رو ایجاد میکنه، حالا یا همون علت در وهله دیگر یا علت دیگر، باید عرضی رو ایجاد بکنه. اون خودش وجودی به لحاظ متن وجودی مستقله، نیاز به سبب جداگانه داره، گرچه مرتبط است با اون ماهیت و با اون موضوع، اما نیاز به سبب جداگانه داره، چون اونجا در وهله اول حلیه بسیطه است، تو قسمت دوم حلیه مرکبه است. وقتی ماهیت رو میخواد ایجاد کنه، حلیه بسیط هست. وقتی میخواد این ماهیت را عالم کنه، وقتی میخواد این ماهیت را قادر کنه یا چیزهای دیگر، اینجا یک حلیه مرکبه هست. پس دو تا سبب مختلف میخوان. اگر شما چیزی رو دیدید که در مقایسه با یک ماهیتی میبینیم سببی مستقل از سبب اون ماهیت نمیخواد، اینو بدونید که در واقع ذاتی اون ماهیت. این یکی از اون ملاکهایی رو که به لحاظ مقام ثبوته. ملاک دیگر که این از همه ملاک ها ارزشمندتره، اون ملاک های قبلی قابل خدشه است. بله بله، اونا مشکل است. بله، سومین ملاکی که ارائه شده که این ملاک تقریبا خوبی هستش، این هستش که اون چیزایی رو که در مقایسه با ماهیت تقدم تجوهری دارن، یعنی اون چیزایی رو که تا شکل نگیرن ماهیت ما شکل نمیگیره. بعضی از چیزها پیش از ماهیتن، بعضی از چیزها پس از ماهیتن. اون چیزهایی رو که پیش از ماهیت هستن، یعنی تا نیان ماهیت شکل نمیگیره، اونها رو ما میگیم ذاتی یک ماهیت. اما همه اموری رو که بعد از شکل گیری ماهیت اونها مطرح میشن، حالا میخواد لازم باشه، میخواد هر چی میخواد باشه، اونها رو میگیم غیر ذاتی و عرضی. اینم ملاک سوم که به لحاظ مقام ثبوت هست، تجاوری، تقدم تجاور. ببینید عبارت رو این قسمت پیاده کنیم. و یتمیز الذاتی من غیر ذاتی به خواص علتی لوازم ذاتیته. یعنی ذاتی از غیر ذاتی که میگه یعنی چی؟ یعنی عرضی، نه غیر ذاتی که شامل چیزای دیگه بشه ها. الان اینجا محل بحث ما اینه، گرچه اونم بگیره اشکال نداره، ولی منظور این بحث تمییز ذاتی از عرضی. و یتمیز الذاتی من غیر ذاتی به خواص علتی، یعنی به خواص ذاتی هستش که از این خواص لوازم ذاتیتشه. یعنی این ذاتی بودن یک سری لوازمی داره. خب این لوازم که همون خواص ذاتی هستش موجب تمییز ذاتی از غیر ذاتی میشه و یتمیز ذاتی من غیر ذاتی به خواص حلتی که این خواص از لوازم ذاتیتشه و هیه اونا چی هن؟ سه تا هستن. اولی هست کردن به لازم مقام اثبات و هیه کونهو ضروری ثبوت لذ ذاتی، یعنی این ذاتیه بدیهی و ثبوت هست، ضروری و ثبوت هست برای ذاتی، نیاز به دلیل نداره، نیاز به برهان نداره، لضروریت ثبوت شیل نفسه، چون ثبوت هر چیزی برای خودش بدیهیه، مسلمه، قطعیه. خب ذاتی هم نسبت به ذاتی مثل ثبوت شی برای خودش میمونه. حالا ذاتی بستگی داره که همه ذات باشه یا جز ذات باشه، در هر صورت از باب بداهت ثبوت هر چیزی برای خودش ذاتی هم برای ذات چیه؟ ثابته. حالا حرف حدیث اینجا زیاده، میخوایم امروز زیاد بخونیم. خب این یکیش. دومی چیه؟ این دومی و سومی به لحاظ مقام اثبات هست. و کونه غنی عن السبب. دومیش این هستش که ذاتی به سبب نیاز نداره. یعنی چی به سبب نیاز نداره؟ یعنی به این الان اینجا چیه؟ ثبوتیه. یعنی چی به سبب احتیاج نداره؟ یعنی به سببی مستقل از سبب ذاتی نیاز نداره. نه یعنی اصلا سبب احتیاج نداره. کونه غنی یعنی عن سبب. این سبب یعنی سبب خارجی. فسبب الموج این دومی ها و سبب فسبب الموجد الموجد لذاتی هو سبب الموجد لذاتی، همون سببی که میاد ذاتی را درسته به وجود میاره، همون سبب هم موجد چی هستش؟ ذاتی هستش. لمکان العینیت، چون اصلا ذاتی با ذاتی عین هم دیگه هستن. وقتی همون سبب میاد که ذاتی را ایجاد کنه، ذاتی را ایجاد خواهد کرد، پس سبب مستقل نمیخواد. سومی و کونه متقدما علی ذاتی تقدما بالتجوهر. بالتجوهر یعنی ذات ماهوی این ماهیت میخواد شکل بگیره، اینا باید باشن. این خیلی مهمه، گرچه تشخیص مستقیش هم سخته ها، ولی ذات ماهوی این ماهیت میخواد شکل بگیره، اینا باید باشن. خب این واقعا میتونه ذاتی رو از تمام اعراضات لازم و اینا جدا بکنه، چون اونها دخالت در شکل گیری ماهوی یک ماهیت ندارن. کونهو یعنی ذاتی متقدم از برز ذاتی تقدم تجوهری. تجوهر یعنی شکل گیری. این تجوهر غیر از جوهره ها، اینو مواظب باشیم، در بعدن هم انواع تقدم و تأخر داریم. وقتی گفتیم تقدم و تأخر به تجوهر، نه یعنی تقدم جوهر بر عرض، اصلا تجوهر یعنی ذات ماهوی، شکل گیری ماهوی. تجوهر اینجا کلمه جوهر، اصطلاح خاص جوهر در مقابل عرض منظور نیست. کونه متقدما علی ذاتی تقدم به تجوهر کما سیعتی انشاءالله فصل اول مرحله 10 از کتاب ما صفحه 225. این بحث هم تمام شد. بحث دیگری که در خاتمه این قسمت این فصل داره مطرح میکنه این استش که چه چیزایی از مباحث قبل استفاده میشه. دو نکته رو الله میخوان استفاده بکنن. یکی این که حمل بین ذات و اجزاء ذاتیش حمل اولی هستش. خب از بحثای قبلی هم پیداست، الان جلوتر هم بریم در فصل بعدی هم اساسا یه فرع تقریبا مفصل راجع بهش مطرح خواهند کرد. و غزهر مما تقدم، و غزهر من نوشتم که از این مما تقدم اون چیزی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، اون چیزی که در سطر 8 اومده، یعنی اینکه گفتیم ضروری و ثبوت هست برای ذاتی، ولی در عبارت قبلی چیزی نیستش که بخوایم این حمل اولی ذاتی رو ازش استفاده کنیم. حالا و غزهر مما تقدم، البته اون عبارت های اولی هم که تو این فصل اومدم خوبه، که در حدود این خوبه، آره همون عبارت های اولی که تو این فصل اومده در حدود ذاتیش اخص میشه، با ارتفاعش ماهیت مرتفع میشه، اونا هم خوبه. حالا از همون عبارت ها این رو استفاده میکنیم. قد زهرم ما تقدم ان الحمل بین الذات و بین اجزاء ذاتی حملان اولیان. یه سری ریزگاری راجع به این حمل اولی هست، چون علامه بعدن نظر خاص خودش رو در فصل بعد در فرع دوم مطرح میکنن، ما اونجا حالا یه صحبت هاییست که مطرح خواهیم کرد. خب این یک نکته. نکته دیگه این استش که الله میفهمد با توجه به بحث های گذشته اشکالی رو که در ملاک سوم تمییز ذاتی از غیر ذاتی بعضی‌ها مطرح کردن، اون اشکال برطرف میشه. ملاک سوم چی بود؟ ملاک سوم این بود که ذاتیات تقدم تجوهری بر خود ماهیت دارن، این اجزای ذاتی تقدم تجوهری بر ذات ماهیت دارن. کسی روی این بحث اشکال کرده، میگه یعنی چی اجزای ذاتی بر ذات تقدم دارن؟ اجزای ذاتی اگر همه رو با هم که در نظر بگیریم مساوی با کل اون ماهیت هستش، اصلا خودشه، چجور میشود بگیم اجزای ذاتی تقدم تجوهری بر خود ماهیت داره در حالی که عین او هستش؟ این حرف رو اگر ما بزنیم مثل این میمونه که بگیم یک شی بر نفس خودش تقدم دارد. اجزا نسبت به کل تفاوتی ندارن که شما میگید اجزا بر کل تقدم دارد. اگر این تقدم رو قائل بشید مثل این هستش که تقدم شی بر نفس رو قائل بشید. این اشکالی است که در واقع ملاک سوم گفته شد، گرچه ملاک سوم میتواند حرفایی داشته باشه که با این بحث تفاوت بکنه، لااقل اون بخشی که ما کل اجزا رو با اون ماهیت در نظر میگیریم این اشکال قابل جریان هست. حالا پاسخی که علامه بهش میده، میگه از بحث‌های قبل قابل استفاده است، دو تا پاسخه. یکی این که اولا مواظب باشید ما وقتی یک سری چیزهای رو میگیم ذاتی ماهیت، به لحاظ واقع ما او رو جزء ماهیت حساب نمی کنیم. تمام ذاتیات ماهیت عین خود ماهیتن، حتی اون وقتی که بخشی از ذاتیات رو داره میگید بازم به لحاظ خارج عینیت برقراره. ببینید الان ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، ماهیت انسان چنانچه عین حیوان ناطقه، عین حیوان هم هست، عین ناطق هم هست، یعنی حیوانیت با انسان عینیت داره، ناطقیت با انسان عینیت داره، چنانچه حیوان ناطق هم با انسان عینیت داره، اصلا اینا عین هم دیگه هستن. از این منظر اگر نگاه بکنید اصلا ما اجزا و کلی نداریم، چون بحث شما در جایی هستش که اجزایی داشته باشیم کلی داشته باشیم و اینا مغایر هم دیگه باشن، اون وقت بحث تقدم رو مطرح بکنیم، در حالی رو که اینایی که شما مطرح همه عین خود ماهیت هست. اجزا از کجا شکل میگیره؟ به لحاظ ذهنی ما وقتی حد و تعریفی برای ماهیت در نظر میگیریم، این مثلا حیوان و ناطق اینها رو به لحاظ حدی میگیم اجزای او هستش. پس به لحاظ واقع عینیت برقرار است بین انسان و حیوانیت و ناطقیت و حیوانیت و ناطقیت، همینه یک چیز هستن. وقتی یک چیز بودن اصلا تقدم فرع بر مغایرته. اگر ما در جای گفتیم چیزی بر چیزی مقدمه، یعنی مغایرت داشته باشن. این اجزا به لحاظ با خود ماهیت به لحاظ واقعی که عینیت دارن، اصلا ما تقدم اینا رو راجع به اونا پیاده نمی کنیم. کجا بحث اجزا مطرح هست و تقدم اینا مطرحه؟ در فضای ذهن به لحاظ هویت حدی، از منظر ذهن به لحاظ هویت حدی که در نظر میگیریم، اینجا ما اجزایی داریم و کلی داریم، اینا درست. خب حالا ممکنه طرف برگرده بگه من همینجا رو میگم، همینجا که شما اجزا و کلی درست کردید چجور میگید اجزا مقدمه بر کل هستش، در حالی که اشکال ما پیاده خواهد شد. در پاسخ دوم به این بحث میپردازه، میفهمد اجزا حتی موقعی که همه اجزا رو در نظر بگیریم، اجزا دو جور میشه نگاه بشه. اجزا به نحو جمعی، اجزا به نحو مجموعی، اینا با هم فرق میکنن. یه وقتی شما اجزا رو در نظر میگیرید لا به شرط الاجتماع، یه وقتی اجزا رو در نظر میگیرید به شرط الاجتماع. به تعبیری که بعضی ها مطرح کردن، اجزاء جمعی یعنی جمیع الاجزاء. شما جمیع الاجزاء را اگر با کل در نظر بگیرید، واقعا جمیع الاجزاء مقدمه بر کله، عین کل نیست. ولی اگر مجموع الاجزاء را در نظر بگیرید، مجموع الاجزاء خود کله، کل همون مجموع الاجزاءه. از منظر دوم بحث شما درسته، منتها کسی نگفته مجموع الاجزاء مقدمه بر کله. اونی که مطرح میکنه این استش که اجزا، یعنی تمام اجزا، نه به شرط الاجتماع، جمیع اجزا بر کل مقدمه و این جمیع اجزا عین کل نیست. ببینید عبارت رو. هر کاری بکنه ما درس رو تعطیل نمیکنیم. و بهی یندفع الاشکال فی تقدم اجزاء الماهیه علیها به ان مجموع الاجزا این الکله، یعنی این بهی زمینش برمیگرده به ما تقدم، یعنی و به ما تقدم به وسیله اون چرا که گذشته دفع می شود اشکالی که در تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیت مطرحه. این تو همین ملاک سوم که مطرح شد یک گوشه چشمی به این ملاک سوم داره. و بهی اندفع الاشکال فی تقدم اجزای ماهیت علیها، یعنی بر خود ماهیت. اون اشکال چیه؟ به ان مجموع الاجزا عین الکل، مجموعه اجزا عین کله. وقتی عین کل شد فتقدم المجموع علی الکل تقدم شیء علی نفسه، تقدم مجموع اجزا بر کل تقدم شیء بر خودشه و این محاله، پس تقدم اجزا بر کل بی معناست. و ذالک، و ذالک یعنی این که ما گفتیم این اشکال با بحث‌های قبل دفع میشه به خاطر این نکته است. دو تا نکته داره اشاره میکنه. و ذالک اولا ان ذاتی، اصلا ذاتی عین ذاتیه، به لحاظ واقع ذاتی و ذاتی بینشون عینیت برقراره. تقدم در کجاست؟ در صورتی که غیریت باشه. اگر در جای غیریت باشه میتونیم بگیم یکی مقدم بر دیگریه، یکی مؤخر بر دیگریه. شما اگر ذاتیات رو با ذات مقایسه بکنید نه عین هم دیگه هستن به لحاظ خارج. وقتی عین هم دیگه هستن اصلا تقدم معنا نداره. یعنی این حرفی که شما زدید به لحاظ واقع که اصلا جریان پیدا نمی‌کنه در اون فضا و در اون حوزه که اصلا ما این حرفا نمی‌زنیم. ان ذاتی، حالا این ذاتی که می‌خوام بگیم با ذاتی عین هم هستن و به خاطر همین عینیت هم حمل بینشون حمل اولی هستش. حالا این ذاتی که ما میگیم میخواد تمام اجزای ذاتی باشه، میخواد بعض اجزای ذاتی باشه. این بعض اجزای ذاتی میخواهد در واقع حالت اعم داشته باشه، یعنی جنس باشه، میخواد حالت چی داشته باشه؟ اخص داشته باشه، یعنی فصل باشه. میفرماد ان ذاتی سواء کان اعم، ذاتی اعم از این که اعم باشه، سواء از این که اعم باشه. اعم باشه یعنی چی؟ یعنی جنس باشه یا اخص باشه. این اخص، اون اعم در مقایسه با نوع میتونه اعم لحاظ بشه، چنانچه در مقایسه با فصل هم میتونیم بهش بگیم اعم. ولی این اخص که گفته، اخص به لحاظ جنس گفته، نه به لحاظ نوع، چون به لحاظ نوع چیه؟ مساویه. توجه کردید؟ حالا ذاتی، حالا سوا این که مساوی، این که اعم باشه یعنی جنس باشه یا اخص باشه یعنی فصل باشه، عین ذاته و چون عین ذاته میتونه برش حمل بشود به حمل اولیه ذاتی و الحمل بینهما اولیون و حملی که بینهما که میگه نه بین جنس و فصل ها و الحمل بینهما، یعنی حمل بین ذاتی و ذات، حالا ذاتی میخواد جنس باشه یا فصل باشه، و الحمل بینهما اولیون. چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه از این منظر اگر نگاه بکنید که بین ذاتیات و ذات عینیته، اصلا مغایرت نیست تا تقدم و تأخر مطرح بشه. و انما سمی جزءا لوقوعه جزءا من الحد، ولی چرا بهش میگن جزء؟ به لحاظ ذهنی وقتی ما حدی رو در نظر گرفتیم میبینیم اینا گوشه هایی از اون حد رو تشکیل میدن، از این جهت بهشون میگیم اجزا. و انما سمی جزءا لوقوعه جزءا من الحد، یعنی به لحاظ تحلیل ذهنی. خب ممکنه طرف برگرده بگه خب من از همین منظر میگم، چطور آیون میگن اجزا بر کل تقدم داره؟ الا ان اشکال تقدم الاجزا علی الکل، افزون بر این که اشکال تقدم اجزا بر کل به این شکلی که الان میخوایم تر بکنیم دفع میشود، مدفوع آن به ان تقدم للاجزاء بالعصر، به ان تقدم للاجزاء بالعصر علی الکل. اونی که ما گفتیم اجزا بر کل مقدمه، اجزا رو چجوری نگاه کردیم؟ تمام اجزا، جمیع الاجزا، نه مجموع الاجزا. تقدم برای اجزاء بالعصر بر کل هست. و بین الاعتبارین تغایر، اعتبارین منظور کدومه؟ یعنی شما اجزا رو چجوری نگاه بکنید؟ اجزاء بالعصر نگاه بکنید، یعنی جمیع الاجزا رو نگاه بکنید، یا مجموع الاجزا رو نگاه بکنید؟ خب این دو خیلی با هم فرق میکنه. خب این تمام شد، فصل چهارم تمام شد، میرسیم به فصل پنجم که در فصل پنجم راجع به در فصل پنجم راجع به ذاتیات. ما در فصل قبلی گفتیم ماهیت نسبت به ماهیت‌های دیگر یا ذاتیست یا عرضی. حالا ذاتی رو در مباحث منطق و فلسفه سه قسم کردن، یا نوع یا جنس یا فصل هست. میخواد در فصل پنجم راجع به انواع ذاتیات بحثایی رو به میان بیاره. انواع ذاتیات همین است که عرض کردیم. در اسفار جلد دو از فصل چهار تا فصل هشت، یعنی در طی پنج فصل از صفحه 16 تا صفحه 46 راجع به این روی کلام ما در این چند صفحه بحث میکنیم، تو فصل پنج مباحث گسترده ای رو مطرح کرده. در شرح منظومه هم جلد دو صفحه 350 به بعد مباحثی تر شده. حالا اونچرا که علامه در صدر این فصل مطرح میکنه اینه، معرفی نوع و جنس و فصل و برخی از ویژگی هاشونه که ما همه اینا رو تو منطق خوندیم. حالا خلاصش اینه که هرگاه یک ماهیتی به لحاظ ذهنی تام و کامل باشه، هیچ ابهامی نداشته باشه و اگر در خارج محقق بشه صاحب آثار ویژه باشه، اینو میگیم نوع. این تعریفی که از نوع ارائه شده هم نوع حقیقی رو میگیره هم انواع اضافی رو میگیره، یعنی هم انسان هم نوعهای اضافی، مثلا حیوان نسبت بالاترش، نامی نسبت بالاترش. اساسا نوع اینجوریه، به لحاظ ذهنی هیچ ابهامی نداره، تأثیر کامل داره، در خارج اگه محقق بشه صاحب آثار ویژه است، اینا رو میگیم نوع. حالا این نوع اگر با انواع دیگر مقایسه بشه به لحاظ ذاتیاتی که این نوع رو تشکیل میده، بخشی از این ذاتی اختصاص به خود نوع داره و موجب تمایز این نوع از انواع دیگر میشه. اینو میگیم چی؟ فصل. ذاتی که فصل اسمشو میگیم. اما همین نوع به لحاظ انواع دیگر یک جزء ذاتی دارد که مشترک با بقیه استش، حالا حداقل مشترک بین دو نوعه. این جزء مشترک رو ما میگیم چی؟ جنس. ما اینا رو خوندیم. جنس و فصل که الان باشون آشنا شدیم بر دو قسم هستن هر کدومشون، یا غریب هستن و یا بعید. این بحثی که الان مطرح کردیم در مقایسه با نوعی است که جنس و فصل درباره او پیاده دارن میشن، در مقایسه با یک نوع خاص. در مقایسه با نوع خاص یه جنس رو میگیم غریبه، یه جنس رو میگیم چیه؟ بعیده. در مقایسه با یک نوع خاص یه فصل رو میگیم غریبه، یه فصل رو میگیم بعیده. خب این یک نکته. نکته دیگه‌ای که راجع به جنس و فصل، جنس و نوع پیاده می‌کنه اینه که جنس یا عالیه یا متوسطه یا سافله. این با بحث قبلی فرق می‌کنه ها، که جنس غریب و بعید می‌کردیم، اون در مقایسه با هر نوع خاص بود. اما این بحث که ما می‌گیم جنس عالی، جنس متوسط، جنس غریب، این یه چیز دست نخوردنیه. توجه کردید؟ چنانچه وقتی میگیم نوع عالی، نوع متوسط و نوع غریب هم به همین شکله. برای اینکه این بحث رو پیاده بکنیم من یه توضیح بدم. دوستان اینا رو میدونن، تو بدا اینا خوندن، الان در مرحله بعد مفصل بحث ما اینه. ما چند تا مقوله به طور کل داریم؟ 10 تا مقوله. یعنی حقایق ماهوی نهایی که بالاتر از اونا دیگه ماهیت نیست، یعنی کلی تر از اونا، بالاتر که میگیم یعنی کلی تر از اونا ماهیت نیست، اینا 10 تا هستن. توجه کردید؟ حق تعالی واجب الوجود چون ماهیت نداره اصلا ذیل اینا نمی گنجه، ولی هر چیزی که ماهیت داره که تمام ممکنات باشن ذیل این 10 تا طبقه بندی شدن. یک نوع تقسیم بندی موجودات هست که در فلسفه قدیم مطرح بوده. خب 10 نوع در واقع ما ماهیت های عالی داریم. حالا هر یک از این 10 نوع یک سلسله ای رو در خودشون تشکیل میدن. ما اونها رو الان فعلا فقط یک نمونه که مشهور هست اون رو مثال میزنیم. مثلا فرض کنید نوع جوهر. یعنی نو که میگم این جنس عالی جوهر. جنس عالی جوهر را اگه در نظر بگیرید تقسیم بندی های در زیر مجموعه داره. مثلا جوهر رو میگن جوهر مجرد یا جوهر مادی. این جوهر مادی جسمانی باز خودش تقسیم میشه، یا نامی هستش یا غیر نامی. اون نامی باز تقسیم میشه به چی؟ به نبات و حیوان. اون حیوان باز تقسیم میشه به چی؟ انسان و بقر و غنم و امثال اینا. در فلسفه تا اینجا تمام میشه و این زیر این پایینی پایین که اومده اینا انواع اخیره هستن، درسته؟ ولی در عرفان خود انسان رو میگن جنسه و تحته انواع آن کثیره، اون انسان رو باز جنس حساب میکنن، زیر مجموعهش باز انواع فهم. حالا با اون کار نداریم. خب این الان سیستم رو که نگاه کردیم، خب حالا ما راجع به جنس پیاده بکنیم. جنس عالی چیه؟ در اینجا جوهر، درسته؟ جنس سافل چیه؟ حیوان، یا به لحاظ عرفان میگن چی؟ انسان، جنس سافل. خب این میشه در واقع جنس سافل. جنس متوسط چیه؟ هر چیزی که این وسط بوده، مثل جسم نامی، جسم، اینا همشون چی هن؟ اجناس متوسط هستن. از اون طرف نوع هم همینجوریه، نوع عالی، نوع متوسط و نوع سافل. نوع عالی چیه؟ اونی که پایین تر از جوهر هست، مثلا میگیم پایین تر از جوهر یا مادی یا غیر مادی، اون جوهر مادی میشه نوع عالی. نوع سافل چیه؟ همینی که زیر دست جنس غریبه، اینا رو میگن چی؟ نوع سافل. هرچی متوسط هست همشون در واقع نوع متوسط هستن. نگاه کنید عبارتون. الفصل الخامس فی الجنس و الفصل و نوع، یعنی راجب ذاتیات داره حرف میزنه. ما قبل در فصل قبل ذاتی و عرضی کردیم، حالا داره اقسام ذاتی رو میگه. فی الجنس و الفصل و نوع، این از بس که مثال رو راجب جنس و فصل و نوع راجب همین جوهر و اینا میزنن، آدم گمان میکنه که اینا فقط راجب همین رده ایست که معمولا مثال میزنن. نه، اینا راجب مقوله های دیگه هم هست. راجب تمام ده مقوله و زیر مجموعش ما نوع داریم، جنس غریب داریم، جنس بعید داریم، همین حرفا راجب اونا هم هست. فل جنس و الفصل و نوع و بعض ما یلحق و بذالک الماهیت و تامه. این الماهیت تامه یعنی به لحاظ ذهن، الماهیت و تامت التي لها آثار خاصه حقیقیه به لحاظ خارج. برای عبارت های بعدی رسیدم عرض خواهم. ماهیت تامه‌ای که هیچ ابهامی نداره به لحاظ ذهن و آثار ویژه حقیقی داره به لحاظ خارج، تسمى من حيث هي كذلك نوعا، چون این چیزی از این جهت که به این شکله، چون این ماهیتی هستش، بهش میگن نوع. این تعریف هم نوع حقیقی رو میگیره هم نوعهای اضافی. حالا جا به جا که رسیدم توضیح میده. مثل چی؟ الان ایشون فقط از نوع حقیقی مثال میزنه. کل انسان و الفرس و الغنم. وقد بوین فی المنطق ان من المعان ذاتی للانواع الواقع فی حدودها ما یشترک فیه اکثر من نوع واحد. خب در منطق این بحث تبیین شده و دوستان باش آشنا شدن که از جمله معانی ذاتیه که برای انواع هست، این اجزای ذاتی، معانی ذاتی یعنی اجزای ذاتی انواع، در مقایسه با انواع اجزای ذاتی انواع. الواقع، الواقع صفت چیه؟ اون معانی. من المعانی ذاتیه للانواع، الواقعت اون معانی فی حدودها که در تعاریف و حدود این انواع اخذ شده، از جمله اون معانی ذاتی ما یشترک فیه اکثر من نوع واحد، اونی هستش که مشترک هستن در او بیش از یک نوع، یعنی فقط یک نوع او رو نداره، نوع دیگر هم او رو داره، حداقل دو تا نوع او رو دارن. مثل چی؟ کل حیوان الذی یشترک فیه الانسان و الفرس و غیرهما، مثل حیوانی رو که این حیوان جزء انسان، جزء ذاتی انسان و فرس و اینا هستش و میبینید که بیش از یک نوع درش مشترک هستن. خب طبیعیه که بچونین چیزی میگیم چی؟ جنس. کما ان منها ما یختص به نوع واحد، چنانچه از جمله این معانی ذاتی انواع که در حدودشون اخذ میشود، منها به همین ها برمیگرد، یعنی اون منها برمیگرد به اون معانی ذاتی انواع الواقعت فی حدودها. کما ان منها ما یختص به نوع واحد، مثل چی؟ که ناطق المختص بالانسان. خب حالا اسم‌گذاریاشو بکنیم. و یسمى الجزء المشترك فی جنسا و الجزء المختص فصلا. جزء مشترک میگیم جنس، جزء مختص میگیم فصل. حالا و ینقسم الجنس و الفصل الى غریب و بعید. جنس و فصل رو میگیم هر کدوم از اینها تقسیم میشه به غریب و بعید، ولی این در مقایسه با چیه؟ نوعه. هر نوعی که لحاظ کردید، جنس غریب و فصل غریب و جنس بعید و فصل غریبش فرق میکنه. اینا دیگه بحث نسبی میشه، بس دیگه رو کدوم نوع رو، مثلا نوع اخیر رو لحاظ کنید یه داستان داره، نوع متوسط نگاه بکنید یه داستان داره، درسته؟ اینا رو با توجه بکنید. مثلا اگر نوع عالی رو حساب بکنیم دیگه جنس بعید دیگه نداره، توجه کردید؟ همون جنس غریبه، غریب و بعیدش یکیه. اینا رو مواظب باش. و ایزن ینقسم الجنس و نو. اون جا گفتیم ینقسم الجنس و الفصل، ولی اینجا میگیم ینقسم الجنس و نو، دیگه فصل این عنوان رو نداره اگر به اعتبار دیگه. و ایزن ینقسم الجنس و نو الى آلن و متوسطن و سافل، به سه قسم تقسیم میشه. خب عالی کدومه؟ اونی که بالاتر از او دیگه جنس یا نوعی نیست. سافل کدومه؟ اونی که پایین تر از او جنس یا نوعی نیست. متوسط کدومه؟ اونی که بالاترش هم جنسه یا نوعه، پایین ترش هم جنسه یا نوعه. کل ذالک مبینان فی محله، همینا تو محلش توضیح داده شده، جوهر النظیر صفحه 19 و 20 دوستان میتونن ملاحظه بفرمان. خب این تو اینجا. ثم انا اذا اخذنا معنى الحيوان الموجود، انشاءالله برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله. میخواستم تا آخر این صفحه بخونم ها، چون اینا آسونه، باید سریع تر بخونم.